ادامه فصل اول صفحه 209. شب گذشته وی تراپونت کشیش را در حجره مخصوص خود پشت کندوی عسل ملاقات نمود و این دیدار اثر وحشت انگیزی در وی بخشیده بود. تراپونت همان کشیش کهنسالی بود که به عنوان زاهد تمام عیاری تلقی می گردید و قانون فراموشی را همیشه رعایت کرده و چنان که دیدیم یکی از رقبای جدی زوسیما به شمار می رفت و به طور کلی با وجود صومعه ها مخالفت داشت و اقدامات پیران را به منزله کار تازه و زیانبخشی تلقی می کرد. با آنکه او مطابق روش خودش با کسی سخن نمی گفت، حریفی بسیار زورمند به شمار می رفت و آنچه بر خطر او می افسود آن بود که بسیاری از کشیشان با وی هم عقیده بودند و عده بیشماری از مؤمنان نیز او را به عنوان یک زاهد بزرگ و یک روحانی عادل و پاکنهاد احترام می کردند. گویی که عده‌ای وی را ساده لوح می پنداشتند، اما همین نکته بیشتر بر جذابیت او می افسود. وی هرگز به ملاقات زوسیما نمی رفت و با آنکه در صومعه به سر می برد هرگز از لحاظ مقررات با وی سختگیری نمی کردند، زیرا رفتاری بسیار معصومانه داشت. تراپونت کشیش در حدود 75 و شاید اندکی بیشتر داشت. وی در پشت کندوهای عسل صومعه در حجره کهنه چوبینی که نیمه خراب بود و یک قرن پیش برای زاهد بزرگ دیگری به نام کشیش یوناس ساخته شده بود زندگی می کرد. کشیش یوناس که قبل از تراپونت در این حجره به سر می برد مدت 105 سال زندگی کرده و عمر عجیب و شگفت انگیز او موضوع داستانهای بیشماری در صومعه و نواحی اطراف شده بود. تراپونت در حدود 7 سال پیش موفق شده بود در این حجره متروک که در حقیقت کلبه چوبینی بیش نبود سکونت اختیار نماید، اما این حجره بیشتر شباهت به کلیسایی را داشت که مملو از مجسمه‌های بیشماری بود که در جلوی آن همیشه شمع می‌سوخت و این شمع‌ها از طرف مؤمنان هدیه می‌گردید و تراپونت مأمور روشن کردن آنها بود. شهرت داشت اتفاقاً درست هم بود که وی در ظرف 3 روز بیش از 2 سیر نان نمی‌خورد و این جیره را نگهبان کندوها هر 3 روز یک بار برای وی می‌آورد. ولی تراپونت حتی با این مرد هم به ندرت سخن می گفت. علاوه بر این 2 سیر نان مقداری هم نان مقدس روزهای یک شنبه بعد از نماز برای او می فرستادند و این 4 سیر نان غذای تمام هفته او را تشکیل می داد. اما آب کوزه او را هر روز عوض می کردند. تراپونت کمتر در نماز عمومی شرکت می جست، لیکن کسانی که به دیدن وی می آمدند او را به تنهایی مشغول نماز می یافتند و گاهی تراپونت در تمام مدت روز بدون آنکه نگاهی به کسی افکند در حال سجده به سر می برد و اگر گاهی از اوقات سخن می گفت، سخنش کوتاه، مقطع، عجیب و تقریبا همیشه زننده بود. با این همه گاه اتفاق می افتاد که با اشخاص به گفته شنود می پرداخت، اما پیوسته سخنان عجیبی ایراد می کرد که برای شنونده حکم معمایی را داشت و بعداً با وجود اصرار بیشمار مخاطب از هر گونه توضیحی درباره آن خودداری می‌کرد. او از رتبه کشیشی هرگز ارتقا نیافته و اصرار داشت که همچنان کشیش ساده‌ای باقی بماند. شایع بود مخصوصاً در میان عوام که تراپونت کشیش با ارواح آسمانی ارتباط دارد و با آنها همواره در گفت و شنود است و به همین جهت است که در مقابل افراد سکوت اختیار می کند. باری کشیش کوتاه اندام ایدورسک پس از عبور از معوده کندوهای عسل با راهنمایی نگهبان تراپونت که اون نیز کشیش کم حرف و خاموشی بود به طرف زاویه دیواری که حجره تراپونت در آن قرار داشت متوجه گردید. نگهبان به وی گفت: چون تو غریب هستی شاید با تو سخن گوید، ولی شاید هم چیزی از او درک نکنی. کشیش به طوری که بعداً حکایت کرد با ترس و نگرانی هرچه تمامتر پیش می رفت. گذشته از این شب تقریباً فرا رسیده بود. تراپانت آن شب روی نیمکت کوچکی نزدیک که در حجره خود نشسته بود و شاخه های درخت نارون کهنسالی در بالای سر او به طور نامحسوسی در حرکت بودند. خنکی هوا احساس می شد. کشیش ابدورسک در مقابل تراپانت به سجده درآمد و از او تقاضای تبرک نمود. اما تراپانت مانع تعظیم او شد و به وی چنین گفت:
کشیش، آیا میل داری من نیز در مقابل تو به سجده درآیم؟ و جای برخیز.
کشیش از جای خود برخاست. تراپانت گفت:
آن کسی که تبرک می کند متبرک باشد. بنشین و بگو بدانم از کجا آمده ای؟
چیزی که کشیش ابدورسک را بیشتر متعجب ساخت آن بود که تراپانت با وجود روزه همیشگی و سن زیاد قیافه پیرمرد نیرومندی را داشت. او دارای اندامی بلند و صورتی لاغر ولی با نشاط و سالم و چهرش به خوبی نشان می داد که قدرت جوانی را هنوز حفظ کرده. با وجود سن زیاد موهای انبوه و ریش سیاهش هنوز کاملا به سفیدی نگراییده بود. چشمان بزرگ خاکستری رنگ برجسته‌ای داشت که از این لحاظ در مخاطبین خود اثر خاصی می بخشید. هنگام صحبت کردن مخصوصاً بر حرف و تأکید می کرد. او قبای بلند خاکستری رنگ از پارچه خشنی که سابقاً به پارچه زندانیان معروف بود به تن داشت و تناب کلوفتی را به جای کمربند بر روی آن می بست. گردن و سینه‌اش لخت بود و زیر لباسش پیراهنی از پارچه خشن که تقریباً سیاه رنگ بود و ماه به ماه آن را عوض نمی کرد جلب توجه می نمود. شهرت داشت که در زیر لباسش زنجیرهایی به وزن 35 لیور بدنش را پوشانیده است. پاهای لختش در میان کفش‌های سوراخ شده توجه بیننده را به خود جلب می کرد. کشیش کوتاه اندام در حالی که با نگاه‌های کنجکاو ولی استراب‌آمیز خود تراپونت را ورانداز می کرد گفت:
من از نزد سن سیلوستر پیر سومه‌ای ابدورسک می آیم.
من مدت مدیدی در نزد او به سر بردم. حالا او چطور است؟
کشیش از این سوال ناراحت شد. تراپونت به وی چنین گفت:
شما مرد عجیبی هستید. چگونه روزه میگیرید؟
مطابق اصول کهن هنگام روزه عید فصح در روزهای دوشنبه و چهارشنبه و جمعه غذا نمیخوریم و روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه قدری نان سفید و آبگوشت و آمیخته به عسل و توت و یا کلم و آردجو میخوریم. روز شنبه سوپ کلم و ورمیشل با نخود و روغن و روز یک شنبه ماهی خشک و گندم و در هفته مقدس از دوشنبه تا عصر شنبه ما فقط نان و آب و سبزی خام به مقدار کم تناول میکنیم و هر روز هم نباید غذا بخوریم، بلکه همان قانون هفته اول را به کار میبریم. روز جمعه مقدس روزه کامل میگیریم و همچنین روز شنبه تا ساعت 3 هیچ غذایی نمیخوریم و تنها در این ساعت میتوانیم اندکی نان بخوریم و مقداری آب و یک فنجان شراب هم بنوشیم. روز جمعه مقدس مقداری سبزی آبپز و اندکی شراب تناول میکنیم، زیرا راجع به پنجشنبه مقدس در کتاب مقدس اینطور آمده است که روز پنجشنبه هفته آخر شکستن روزه ممنوع است، زیرا بدین طریق روزه بزرگ قطع می شود. این بود وضع روزه گرفتن در میان ما. اما این روزه در مقابل روزه شما چگونه قابل مقایسه تواند بود؟ زیرا شما در تمام مدت سال حتی در روز عید فصح جز نان و آب چیزی نمی خورید و به علاوه نانی که ما در ظرف 2 روز مصرف میکنیم برای 1 هفته شما کافی است. به راستی روزه گرفتن شما از هر حیث دشوار است.
تراپونت ناگهان پرسید:
قارچ چطور؟ قارچ هم نمیخورید؟
کشیش با تعجب سوال کرد: قارچ؟ آری قارچ، من می توانم از نان چشم بپوشم و ترجیح می دهم که به جنگل رفته و در آنجا با قارچ یا تمشک سد جو کنم، لیکن آنان نمی توانند بدون نان روزگار به سر برند، برای آنکه هنوز با اهریمن ارتباط دارند. امروز بیدینان ادعا می کنند هیچ نیازی به این همه روزه گرفتن نیست. چه ادعای ابلهانه و گستاخ‌آمیزی! کشیش در حالی که آهی کشید گفت: آری سعی است. آیا تو شیطان را نزد آنها دیده ای؟ کشیش با لحن هجبامیزی گفت: نزد آنها؟ کدام ها؟ سال گذشته در ایام عید فصل من نزد اسخف رفتم و از آن هنگام دیگر به آنجا باز نگشتم. به چشم خود بچه شیطانی را دیدم که روی قفسه سینه کشیشی در زیر قبایش پنهان بود و شاخهای آن تنها از زیر لباس هویدا بود. بچه شیطان دیگری در جیب او بود که با دیدگان خیره خود مرا ورانداز می کرد. او از من می ترسید. شیطان دیگری نیز به گردن او آویزان بود، لیکن هیچ کس آنها را نمی دید.
آیا شما آنها را می دیدید؟
به تو گفتم که آنها را دیدم. من همه چیز را می بینم و هنگام ترک اسقف پشت در شیطان بزرگ دیگری را مشاهده کردم که خود در آنجا پنهان ساخته بود. او در حدود یک آرشین و نیم و شاید بیشتر طول داشت و دم بزرگ و بلندش جلب توجه می کرد و نوک آن در خلال در گرفتار شده بود. من به خود گفتم لحظه ای صبر کن. آنگاه در را چنان به هم کوبیدم که دم او لای در ماند. شروع به فریاد کشیدن و دست و پا زدن نمود و من سه بار به طرف او با دست علامت صلیب کشیدم و ناگهان همچون عنکبوتی از هم متلاشی شد و شاید هم در گوشه اکنون به کلی پوسیده باشد و بو بدهد و آنان او را نبینند و بوی مشمئز کنندش را احساس نکنند. یک سال است که من دیگر با آنجا نمی روم و تنها برای تو که قریب هستی این راز را فاش کردم.
کشیش که بیش از پیش جرأت یافته بود گفت:
پدر نیکبخت، سخنان شما از هر حیث وحشت انگیز است، اما بگویید بدانم آیا راست است همچنان که در دور دست‌ترین نقاط شاید شما با ارواح ارتباط دارید؟
آری، گاهی اتفاق می افتد که روح به کلبه من فرود می آید.
او چه صورتی دارد؟
صورت یک پرنده.
پس روح به صورت یک پرنده است؟
آری، صورت یک پرنده را دارد، لیکن ممکن است به صورت یک پرستو و گاه به صورت گنجشک وارد شود.
شما او را از یک گنجشک حقیقی چطور تشخیص می دهید؟
او صحبت می کند.
چگونه صحبت می کند؟ به چه زبانی؟
مانند یک انسان حرف میزند.
به شما چه میگوید؟
امروز به من اطلاع داد که مرد احمقی را ملاقات میکنم و از من پرسشهای بی‌سرعتی میپرسد. کشیش، مثل اینکه میل داری از خیلی مطالب سر در بیاوری.
کشیش در حالی که دچار سوءظنی شد سر خود را تکان داد و چنین گفت:
پدر خوشبخت و مقدس، سخنان شما عجیب و وحشت انگیز است.
تراپونت کشیش پس از لحظه سکوت چنین گفت:
آیا این درخت را میبینی؟
آری پدر خوشبخت، او را میبینم.
به چشم تو این درخت یک درخت نارون بیش نیست، اما من تابلوی دیگری را میبینم.
کشیش که مدت منتظر توضیح او شد نتیجه نگرفت و پرسید:
چه تابلویی؟
غالباً شبها این تابلو را میبینم. آیا این دو شاخه را میبینی؟ شبح حضرت مسیح است که دستهای خود را به طرف من دراز کرده و میکوشد مرا بگیرد. من او را به طور واضح میبینم و میلرزم. آه وحشتناک است.
آری وحشتناک است.
اگر مسیح است چرا وحشتناک است؟
برای آن که مرا میگیرد و از زمین بلند میکند.
زنده؟
آیا تو درباره الیاهوی پیغمبر و هنرنمایی او چیزی شنیده ای؟ او آدمی را میگیرد و با خود میبرد.
پس از این گفتگو کشیش ابدورسک به حجره‌ای که برای او تعیین شده بود بازگشت. با آنکه نگران و مردد بود بیشتر به طرف تراپونت متمایل بود تا به سوی زوسیمای کشیش. کشیش ابدورسک اساساً هواخواه روزه گرفتن بود و بنابراین سخنان زاهد بزرگی مانند تراپونت و رویاهای شگفت‌انگیز او برای وی چندان جای تعجب نداشت. البته اظهارات تراپونت مبهم می نمود، ولی خدا می دانست که این سخنان تا چه اندازه عمیق و پرمغز بود. به طور کلی اقدامات و سخنان مقدسان و معصومان همواره جنبه حیرت انگیز دارد، اما درباره قصه شیطان و دمش نیز آن را کاملا باور می کرد. گذشته از این اساسا کشیش ابدورسک قبل از ورود به آنجا جدن با طرز کار صومعه ها مخالف بود و از آنچه در این خصوص شنیده بود چنین نتیجه می گرفت که این بدعت در مذهب خطر فراوانی دارد. در همان یک روز که در دیر به سر برده بود به چشم خود نارضایتی برخی از مخالفان زوسیما را دیده بود. گذشته از این، این کشیش طبعی کنجکاو داشت و بسیار پرحرف و بدزبان بود و به همین جهت خبر مربوط به معجزه پیرزوسیما او را سخت ناراحت کرد. آلیوشا بعداً به یاد آورد از میان جمعیت کشیشانی که در پیرامون زوسیما و نزدیکی حجره او ازدحام نموده بودند، مخصوصاً کشیش ابدورسک جلب توجه می‌کرد، زیرا پیوسته از این گوشه به آن گوشه می‌رفت، به سخنان اشخاص به دقت گوش می‌داد و لاینقته درباره معجزه پرسش می‌کرد. لیکن آلیوشا در آن موقع چندان توجهی به قیافه کنجکاو این کشیش نکرد و فقط بعداً او را در این خصوص به یاد آورد، مخصوصاً برای آنکه آلیوشا در آن لحظات فرصتی برای پرداختن به این مسائل نداشت. در حقیقت زوسیما ناگهان احساس خستگی شدیدی کرد و مجدداً دراز کشید، اما ناگهان در همان لحظه‌ای که می‌خواست چشمان خود را ببندد به یاد آلیوشا افتاد و او را صدا زد. آلیوشا شتابان به بالین پیر رفت. در آن لحظه در پیرامون زوسیما هیچ کس جز پایسی و جوزف کشیش و همچنین پرفیر کس دیگری نبود. پیر پس از آن که با چشمان خسته خود به آلیوشا خیره شد، ناگهان از او سوال کرد:
فرزندم، آیا کسان تو در انتظارت هستند؟
آلیوشا سخت ناراحت شد. پیر به سخنان خود چنین ادامه داد:
آیا به تو نیاز ندارند؟ آیا به کسی قول نداده ای که امروز به ملاقاتش بروی؟
آری پدر، قول دادم به پدرم و برادرانم و وعده دیگر.
دیدی؟ پس زود از اینجا برو و متأثر نباش و بدان قبل از آن که آخرین سخنان خود را در این جهان در حضور تو ادا کنم، چشم از این دنیا نخواهم بست. فرزندم، همه چیز را برای تو خواهم گفت و میراث خودم را به تو خواهم سپرد، زیرا مرا دوست داری. فعلا به قول خود وفا کن و به ملاقات کسانی برو که به آنها وعده داده ای.
با آنکه آلیوشا از ترک کردن پیر بسیار ناراحت بود، امر پیشوای خود را بیدرنگ اجرا کرد، لیکن امید شنیدن آخرین سخنان پیر، سخنانی که تنها به او گفته خواهد شد، قلبش را انباشته از مسرت کرد و با شتاب به طرف شهر روان شد تا هرچه زودتر کارهایش را انجام دهد و به موقع بازگردد. هنگام حرکت کشیش پایسی در گوش او چند کلمه ای گفت که به طور غیر مترقبه ای در او اثر عمیقی بخشید. توضیح آن که پایسی بدون هیچ مقدمه به آلیوشا چنین گفت:
فرزندم، این نکته را همواره به یاد داشته باش که علم بر اثر پیشرفت حیرت انگیزی که کرده است، مخصوصا در قرن اخیر، کلیه نکات کتاب مقدس را تجزیه نموده و پس از این تجزیه ظالمانه دیگر چیزی از این کتاب برای ما باقی نمانده است. اما نکته ای را که نباید فراموش کرد آن است که دانشمندان هر قسمتی را به طور مجزا بررسی کردند، به طوری که خود مجموعه یا کل را از نظر دور داشتند و حتی جای بسی تعجب است که چگونه در این خصوص تا این حد نابینا بودند، زیرا کل با قدرت و استحکام هرچه تمامتر در مقابل آنها ارزندام می کند. آیا در مدت 19 قرن همچنان مانند امروز پیوسته چه در قلب افراد و چه در قلب ملتها زنده نبوده است؟ و حتی آیا در روح همین کفار و بیدینانی که همه چیز را منهدم ساختند اظهار وجود ننموده است؟ زیرا حتی کسانی که مسیحیت را ترد کرده و علیه آن علم طغیان برافراشتند، تصویر مسیح را همچنان در اعماق ذهن خود ثبت نموده و با وجود به کار انداختن همه عقل و حکمت خود نتوانستند برای یک انسان شرافتمند و شایسته مظهری بهتر از مظهر مسیح بیابند. آنها کلیه مسائی آنان برای تخطئه دین بی نتیجه مانده است. مخصوصا فرزند من، هرگز این نکات را فراموش نکن، زیرا پیر محتضر تو زندگی روحانی را برای تو صلاح ندانسته و عقیده دارد که باید داخل عرصه پرشور و شر زندگی شوی و از صومعه خارج شوی. شاید ضمن یادآوری این روز تاریخی سخنانی را که من برای تو و تقویت قلب تو ادا کردم به یاد آوری، زیرا تو جوانی و وسوسه در این جهان از اندازه خارج است و با قوای عادی خود نمیتوانی بر آنها فائق آیی. حالا به سلامت به طرف سرنوشت خود برو. پایسی کشیش این بگفت و او را ترک گفت. آلیوشا پس از ترک صومعه مدتی به آن سخنان غیر مترقبه اندیشید و ناگهان دریافت این کشیش که تا آن موقع نسبت به او خشن و بی‌قید بود، یک دوست جدید و یک راهنمای نو و مهربان برای اوست. چنانچه گویی زوسیما قبل از مرگ او را به دست پایسی سپرده است. آلیشا به خود چنین گفت: شاید هم در این خصوص بین آنها سازشی حاصل شده. سخنان حکیمانه پایسی گواه بر توجه کامل آن کشیش کار آزموده نسبت به او بود و نشان می‌داد که او عزم دارد هرچه زودتر این کشیش جوان را برای مبارزه علیه وسوسه ها مجهز کند و روحش را حتی‌المقدور نیرومند سازد، بدین قرار که آنان را به محکمترین حصار محفوظ نماید.